بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث ما درباره عام و خاص. در جلسه قبل فقط فرق بین عام و خاص و مطلق و مقید را یادآور شدیم که گفتیم شش تا فرق دارد، فرق هفتم را هم اضافه کنید که در اصطلاح موارد عام افراد اطلاق می شود و موارد مطلق حساس اطلاق می شود. کلمه افراد به عام کاربرد دارد، کلمه حساس در مطلق. این تقسیم این فرق را گفتیم و کامل شد. طبق تنظیم متن ما ابتداعا تعریف عام، بعد هم بیان اقسام و بعد هم فراز سوم اشارتی به الفاظ و سیر عموم. طبق تنظیم کفایت الاصول، اما تعریف در باره تعریف عام آنچه که قابل اعتماد درست دیده می شود تعریفی است که شیخ فرموده اند و فاضلان هم تأیید کرده اند. عیناً همون کلام و تعریف شیخ را یادآور شده اند. کتاب عده صفحه 331 چاپ جدید، شیخ می فرماید عام لفظ عام عبارت از لفظی است که یستغرق جمیع ما یصلح له. این تعریف در عده ثبت شده است و محقق حلی در کتاب معارج صفحه 121 همین تعریف را تقریبا با تعبیر با عنایت به تعبیر شیخ آورده است و علامه محقق و علامه حلی در کتاب تهذیب الاصول صفحه 127 تعریف عام را به همان صورت که شیخ فرموده اند ذکر کرده اند. بنابراین تعریفی که شیخ فرموده باشد و فاضلان هم تأیید کرده باشد یک تعریف قابل اعتماد خواهد بود. و بعد هم شیخ در ادامه کلمه خاص یا لفظ خاص را هم تعریف فرموده اند. می فرماید که خاص لفظی است که يتناول الشيء المخصوص. بنابراین تعریف عام و خاص را که ما به طور اجمال به دست آوردیم، محقق قومی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب قوانین جلد 1 صفحه 434 تا 436 تو بحث عام و خاص رو شروع میکنن، تعریف را تقریبا همین تعریف شیخ در نظر دارند با یک مقدار تغییری در صیغه کلمات، که مثلا یستغرخ رو مستغرق فرموده باشند تا این حد تعریف رو گرفتی. بعد از که تعریف آن درست شد، شیخ انصاری در مقدمه بحث عام و خاص کتاب مطارح الانوار جلد 2 از صفحه 21 که شروع می شود می فرماید که درباره عام و خاص تعاریفی آورده اند، بحثی کرده اند که ذکر آن سودی ندارد. مستقیما وارد بحث حجیت و تخصیص و مسائل مربوط به عام می شود. محقق خراسانی در بعد ورود می فرماید که برای عام تعریفاتی آورده اند که این تعریفات در حقیقت شرح الاسم هست، نه تعریف حقیقی، و لذا یک تعریف جامعی به صورت جنس و فصل درباره عام به ثبت نرسیده، معنای لغوی و عرفی آن را در نظر میگیریم. بنابراین تعریف عام که تا اینجا معلوم شد در مرحله لغوی بود، اما اصطلاحاً تعریف عام به چه صورت است؟ محقق قومی درباره تعریف عام لغتاً و اصطلاحاً اشارتی دارند. می‌فرمایند که به حسب لغت که همان استغراق هست، و اما به سبب گویا به حسب اصطلاح عام به دو قسم به کار می رود در اصطلاح، به معنای کل و معنای کلی. کلی در برابر جزئی هست، کل در برابر اجزا. کلمه در برابر گفتن خیلی کلمه مناسب نباشد، باید اینجوری بگیم که کلمه کلی طرف جزئی هست و کلمه کل طرف اجزا. و کل عبارت است از یک مرکب زی اجزا، مثل صلات که ترکیب یافته از چند جز. خطاعات و اجزا این مرکب اجزا این کل هست، و کلی که به طرفش جزئی قرار می گیرد عبارت از مفهوم وسیع و دارای شمول در برابر جزئی که عبارت است از لفظی که مصداق و معنای مفرد و واحدی داشته باشد. می‌فرماید در اصول گویا منظور از آن همین کلی و جزئی هست، کلی و جزئی عام و خاص اطلاق می شود. بحث از کل و جز هرچند معنای عام هست، ولی در اصول بحث از کل و جز در کار نیست. تعریف آن کامل شد، و اما اقسام آن. درباره اقسام محقق خراسانی می فرماید که اقسام عام به سه قسم منقسم می شود: یک، عام استغراقی، دو، عام مجموعی، سه، عام بدلی. این نکته را به ذهنتان بسپارید که طبق تتبع برای اولین بار این تقسیم فقط در کفایت الاصول آمده، در مطارح و در قوانین و در کتب قدما با این شکل اقسام بیان نشده است. البته طبق قاعده باید شرح بدم، اصلا شما معنای این سه قسم واردید، ولی چاره ای نیست دیگه، بحث باید ناقص نذاریم، ما بلد که هستید دیگه، مشکل نداریم. قسم اول که استغراقی باشد، عامیست که وضع شده است برای همه افراد به طور شمول و فراگیر، مثل اکرم کل عالمین، شمول دارد، وضع منحل می شود در مقام ثبوت، وضع واحد است در مقام اثبات منحل می شود به عدد افراد. عام استغراقی فراگیر، تمامی مصادیق علما را فرا می گیرد و دارای امتثال های متعدد و مخالفت های متعدد است. اون قسمت، اون عده از علما را که اکرام کرده باشد امتثال، اون عده ای را که قدرت داشته و امتثال نکرده مخالفت. و اما عام مجموعی عبارت است از وضع واحد برای مجموع افراد، مثل این که گفته شود اکرم جمیع العلماء من حیث الجمیع. در این صورت امتثال واحدی است، یا اکرم جمیع الموجودین که در قلمرو قدرت باشد. بنابراین امتثال واحدی است که تمامی این موجودین را اگر اکرام بکند امتثال شده است، و اگر نه امتثالی صورت نمی گیرد. سوم، قسم سوم عام بدلی است، که عام بدلی در حقیقت متعلق حکم یک فرد هست، نه همه افراد که استغراق بود، نه مجموع که عام مجموعی بود، یک فرد هست، منتها نه یک فرد ثابت به قول شما بعضی از شماها، بلکه یک فرد متغیر علل بدل، یک فرد مورد خطاب قرار میگیرد متعلق حکم به صورت بدلیت، که یک که مثلا امر بشود که اکرم عالمن، منظورش این باشد که یک عالمی را اکرم عالمن که تنوینش دلالت بر وحدت بکند، یک عالم را اکرام بکن. علل بدل است، این عالمی که اصولی هست، عالم فقهی، عالم رجالی، هر یکی از اینها که امتثال بشود، امتثال صورت گرفته و حکم ساقط می شود. البته محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه در عام بدنی اشکالی دارن که گویا می فرماید عام بدنی در حقیقت عام نیست، فرد هست تا علل بدل، این بدلیت که عموم نمیارد، یک فرده. ما منظور از آن یعنی یک شمول و سعه، فراگیری در مدلول نیست، بدلیت در امتثال در کار هست. به عبارت دیگر در مدلول فقط وحدت و فرد فردیت هست، در امتثال و بدلیت اجازه داده شده است، مجاز هست، عام به حساب نمیاد. اشکال دیگری هم گفته می شود که عام بدلی بعدا در بحث مطلق خواهد آمد، که عام بدلی در حقیقت همان مطلق می شود، مثل عتق رقبتن، که خب مطلق است، این رقبه، رقبه دیگر، رقبه سوم. ولا مشاء حتی فی هذه البحوث، در هر صورت اقسام عام علل معروف سه قسم است: از استغراقی و مجموعی و بدلی. با احترام به رأی و نظر محقق نائینی، ما از بدلیت یک نوع شمولی را میفهمیم. فرد آن است که فقط در محدوده یک فرد منحصر باشد. اگر مصادیق زیادی داشت، خب شمول هست. شمول را در اصول معنایی برای عام آورده اند، آن یعنی شمول هست، لذا معروف این است که عام سه قسم خواهد بود. اقسام عام گفته شد و فراز سومی که محقق خراسانی به ثبت رسانده اند، می فرمایند الفاظ عموم. البته در متن ما تحت عنوان ادوات عموم آمده است. این الفاظ عموم در بیان شیخ قدس الله نفسه و زکیه، همان منبعی که گفتیم، صفحه 332، اون مطلب از صفحه 331 نقل کردیم. این صفحه 332 می فرماید که عام الفاظی دارد، الفاظ کثیری دارد، که قسمتی از آن الفاظ را من یادآور می شوم. شیخ می فرماید از جمله می فرماید که کلمه من و کلمه ما که به صورت نکره آمده باشند، من عمومیت دارد برای کل عقلا، ما لفظ ما که نکره باشد عمومیت دارد برای جمیع زویل غیر زویل اخول. و بعد می فرماید که نکره در سیاق نفی ما رأیتو احدا فی الدار می شود مفادش عموم، نفی عموم. و مورد چهارم هم اسم جنسی که با الف و لام تعریف بیاید، مثل والعصر ان الانسان لفی خسر، کلمه انسان مثال بارز برای اسم جنس انسان هست با الف لام که آمده باشد، دلالت بر عموم میکند، وضع برای عموم دارد. مورد چهارم، چهارم یا
پنجم
مورد پنجم لفظ واحدی مفرد مشتقی که با الف و لام بیاید، مثل السارق و السارقه فقطعو ایدیهما. این السارق و السارقه صیغه مشتق با الف و لام از دلالت بر عموم دارد. ششم کلمه جمع، جمع محلای بلام تعریف، مثل اوفو بالعقود، کلمه العقود جمع هست و محلا به الف و لام تعریف. مورد مثال هفتم هم می‌فرماید کلمه کل، کل شیء هالک الا وجهه. بار دیگر بایدم جستن زجو کل شیء هالک، کل شیء هالک الا وجهه، به قول مولوی. اون رو کتاب آوردم به خاطر شعر بود، من اشتباه نمیدونم. کل شیء هالک الا وجهه در شعر آوردن که بار دیگر جستنم باید زجو کل شیء هالک الا وجهه. این کلمه کل هست. این موارد و محقق شیخ طائف قدس الله نفسه زکیه از الفاظ عام آوردن که دلالت بر عموم دارد. این را که در ذهن شریفتان سپردید، همین مطلب را محقق حلی و علامه حلی در همان دو منبعی که گفتم، مناهج و تهذیب، همون صفحه ها 121 و 127 آورده اند. و بعد محقق حلی استدلالی هم کرده اند در صفحه 122، دلیلی هم برای وضع الفاظ خاص و برای شمول و عموم ارائه کرده اند. می فرمایند که با عنوان دلیل اول که بیان عام مناقضت دارد در نسبت به تعبیر خلاف آن. مثلا اگر بگیم که اکرمت کل عالمین، و بعد اگر بگد ما اکرمت عالمین، مناقضت دارد. لذا معناش اینه که الفاظ عام اختصاص دارد به معنای شمول، مشترک بین شمول و غیر شمول نیست. نکته دلیل دومی که ارائه میکنیم این است که میفرماید از لفظ و تعبیر آن استثناء جا دارد. اگر یک آمی بیاید و استثناء بشود، اکرم کل عالم الا الفسوق، دیگه اصطلاح معروف، ما چون بحث اخلاق میگیم فسوق رو برای علما به کار نمیبریم، یک کمی گرفتاری داریم. اکرم العلما الا المبتدئین، اینجوری بگیم، یا الا علما السحره، اونم علمان دیگه، الا ساحرین، جادوگرای عالمان جادوگر رو احترام اکرام نکنه. خب استثناء دارد، این استثناء دلیل بر این است که عام وضع برای همون شمول شده است. اگر مشترک بین شمول و عدم شمول باشه استثناء جا ندارد. و اما محقق قومی قدس الله نفسه و زکیه درباره الفاظ عام بازم استدلالی دارند در همون منبعی که گفتم، میفرماید الفاظی برای عموم داریم و که اختصاص دارد و اشتراکی در کار نیست. و برای این مطلب ایشان هم ادله اقامه میکنه، ادله برای این که الفاظ عموم اختصاص به شمول دارد، مشترک بین شمول و غیر شمول نیست. ادله ای که اقامه میکند اولا میفرماید تبادر است که از کلمات عام مثل کل و جمیع و امثال آن شمول تبادر میکنند. و دلیل دوم هم این است که بلا شبهتن در کلمه توحید میبینیم یک شمول قطعی است، شمول منفی، لا اله الا الله. و کلمه و دلیل سوم هم این است که کفاره حلف یعنی حنس متحقق می شود، به وجود میاد، مترتب می شود برای کسی که به لفظ عام چیزی را مورد قسم قرار بدهد بعد مخالفت کند. کسی که قسم یاد کند که ما اضرب احدا والله مثلا، و بعدم فردی را مورد ضرب قرار بدهد، در این صورت میفرماید که کفاره حرف محقق می شود. دلیل بر این است که عام، تعبیر عام اختصاص دارد به شمول، مشترک بین شمول و غیر شمول اگر بود در حقیقت حنسی نبود. و خود محقق خراسانی هم میفرماید لا شبهه که ادوات عام اختصاص دارد به دلالت بر شمول مثل کلمه کل و جمیع و غیرهما. و سیدون الاستاد هم اینانه که میبینید که از محقق عینی و شیخ انصاری گذشتیم این صورت آمدیم، اونجا بحثی از این موضوع به میان نیامده بود، نه در کلام محقق عینی نه در کلام شیخ انصار. و سیدون استاد قدس الله نفسه الزکی در کتاب محاضرات جلد 4 صفحه 303 می فرماید که به این مضمون که لا شبهت که عام الفاظی دارد، الفاظ خاصی که دلالت بر شمول دارد و این دلالتشان ارتکازی است. دلالت ارتکازی یعنی در حقیقت تبادر مرتکز در اذهان هست. دلالت ارتکازی معنای دیگری نخواهد داشت. بنابراین این سه فراز معلوم شد، بحث بعدی وارد موارد آن می شویم، کلمه کل، کلمه جمع محلا بلان، تا ببینیم انشاءالله بس به نتیجه برسد به حول و قوه الهی برای سلامتی آقای معظمان صلوات خدا.